الآن صلى على رحمة من الآن إلى الآن. عرض شد که مرحوم نائینی رضوان الله علیه ادعا فرمودن که تزکیه به معنای ذبح هست و ما ادای ذبح از اموری که دخیل است در باب تزکیه به عنوان شرایط تأثیر ذبح هست. به این معنا برخلاف عرف و لغت هم می باشد. عرض کردیم که ما عکس این را از باب مشیان علا مطابقت با عرف و لغت تزکیه رو به معنی همون نظافت و نزاهت میگیریم و مواردی که تزکیه اطلاق شده است بر غیر این معنا از موارد اطلاق اسم سبب هست، مسبب هست بر سبب، که اسباب تزکیه مثل مثلا فرض کنین اخذ از دریاست یا مثلا اخذ ملخ یا فرض کنین ذبح و امثال ذالک، اینا اسباب تزکیه هست و عنوان تزکیه که مسبب هست را اطلاق بر سبب کردن. علاوه بر این که این کلام در حقیقت که در اثناء تحقیق این مطلب بودیم، این فرمایش ایشان اساسی ندارد. چرا؟ چون اگر بنا باشد عرض بنده دقت بفرمایید، اگر بنا باشد که طهارت و حلیت دو تا حکم باشد و موضوع این دو حکم تزکیه باشد، اون طوری که مرحوم میرزای نائینی فرمودند این است که تزکیه در حقیقت سبب حکم برای طهارت یا چی؟ یا حلیت است. این دو تا حکم طهارت و حلیت مسبب از تزکیه اند. از فرمایش ایشان این استفاده می شود. التفات داریم به عرض بنده؟ لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این اشکال در واقع حلی است. اونا بیاناتی است که به عنوان نقض می شود به فرمایش مرحوم میرزا بیان کرد، ولی کلام تحلیلی در این مقام همینه. اگر بنا باشد ما حلیت و طهارت را با تزکیه ملاحظه کنیم، این فرمایش مرحوم عاشق گرچه در این مورد نسبت به حکم به طهارت و حلیت در مقایسه با تزکیه است، اما می توانیم ما این را به عنوان کلی در همه موارد احکام را نسبت به موضوعاتشان در نظر بگیریم. آیا نسبت احکام به موضوعات نسبت عرض است به موضوع یا نسبت مسبب است به سبب یا لا هازا ولا ذاک؟ از فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه اینجوری استفاده می شود که نسبت مسبب است به سبب ولیکن حق این است که از قسم اول نیست. حاصل فرمایش مرحوم عاشق در این که مانند عرض که متقوم به موضوع است نیست، این مطلب بود که دیروز عرض کردیم که اگر بنا باشد نسبت تزکیه با حکم به طهارت و حلیت عبارت باشد از نسبت عرض به موضوع، باید عنوان اشتقاقی بعد از این عروض پیدا بشود، همون گونه که در مثل، چون در اینجا به هر حال این عرض به عنوان حال در اوس و وصف نائتی باید پیدا بشود. مثلا ضرب که از زید صادر می شود و این عرضی است که متقوم به زید است که موضوع اوس، عنوان غاربون پیدا می شود. این عنوان اشتقاقی رو داریم. حالا وقتی که به اصطلاح طهارت و حلیت متقوم به ذبح که عبارت اخرای او تزکیه هست به ادعای مرحوم میرزای نائینی، باید به ذبح اطلاق بشود چی آقا؟ مزکی چی مثلا مزکا عنوان اشتقاقی بیاد، و حال این که عنوان اشتقاقی بر محلی که ذبح و تزکیه بر او واقع می شود میگه اللحم مزکا، اللحم زکیون، اللحم مزکا، نه این که گفته بشه از ذبح زکیون یا از ذبح مزکا. این یک احتمال، که این احتمال به اعتبار این که به ذبح که عبارت از همون تزکیه بود اطلاق زکیون یا مزکا نمی شود بر محله. بله خب اگر اسم فاعلم بگیم خود او نیست، برای خاطر این که عرض کردم خود تنها ذبح به ماهو ذبحون منشأ نبود، چند امر دیگر هم دخیل بودن به مجموع اونها اگر اطلاق بشود اینا باز به عنوان مزکی یعنی تزکیه نمی شود. گفت حالا عرض میکنیم پس این وجه را به اعتبار این که عنوان اشتقاقی بر ذبح اطلاق نشده و جایی نگفتن آقا ذبح تزکیه است، ذبح طهارت است، یا ذبح طاهرون، یا ذبح حلالون، ذبح طاهرون یا حلالون، معنی چون اینجا عنوانی که باید عنوان اشتقاقی باشد حلیت باید باشد و طهارت باشد، از ذبح طاهرون، از ذبح حلالون، ولی اللحم طاهرون، اللحم حلالون، این درسته به این عنوان. حالا مرحوم عاشق البته عنوان تزکیه رو میارد، ولی اگه مقام اشکال به مرحوم میرزای نائینی باشد باید ما حلیت و حرمت را عنوان اشتقاقی مطرح کنیم، بگیم به ذبح یا به تزکیه گفته نمیشود که مثلا از تزکیت و حلالون یا از تزکیت و طاهرون، که ما اینکه گفته نمیشود از ذبح و طاهرون یا از ذبح و حلالون، ولی به لحم گفته می شود. ایشان فرمودن به لحم، ولی بنده عرض میکنم به لحم اینجوری اطلاق بکنیم، به لحم میگن طاهرون، به لحم میگن آقا به اصطلاح به هر حال حلالون. دقت کردیم؟ چون وقتی که تزکیه و ذبح یک چیز میدانن عنوان اشتقاقی رو نباید نسبت به مشتق از ماده تزکیه که حمله بر به اصطلاح ذبح بشود و اطلاق بر ذبح بشود بدانیم، بلکه باید روی طهارت و حلیت بریم و عنوان اشتقاقی رو در این دو تا کلمه به مقایسه با ذبح یا با تزکیه در نظر بگیریم. لذا در مقام اشکال بر مثل مرحوم به هر حال میرزا، حالا مرحوم میرزا شکل دوم رو قائلن، اون کسانی که قیام حلیت یا حرمت و طهارت را بر ذبح به نحو قیام عرض به موضوع دانستن، باید بگیم آقا از این عروض عرض بر اون موضوع باید یک وصف اشتقاقی درست بشود، مثل این که چطور ضرب اگر از زید صادر شد عنوان ضاربون، اگر بر امر واقع شد عنوان مضروبون اشتقاق پیدا حاصل می شود. در اینجا هم باید بگیم اگر طهارت از تزکیه و ضرب حاصل شد باید عنوان طاهرون بر ضرب یا تزکیه اطلاق بشود، عنوان حلالون بر ذبح یا تزکیه اطلاق بشود. دقت کردین آقا اینطور؟ بله اگر بگیم تزکیه عرض است و قائم به ذبح است اینطور، اینجا باید بگیم مشتق را در عنوان زکیون یا مزکا یا مزکی باید در نظر بگیریم. خب مزکا یا زکیون که واضح است بر ذبح اطلاق نمیشود، مزکی چطور؟ که ایشان هم سوال کردن در ذهنم میاد، اون اینه که ذبح به ماهو ذبحون مزکی نیست، ولی باید بگیم هر جا ذبح واقع شد تزکیه هم محقق بشود، بلکه امور دیگری اگر ذمیمه شد و مجتمع شد اون موقع مزکی مجموع اون امور خواهند بود. پس این وجه که عبارت باشد از این که قیام تزکیه بر ذبح یا قیام دو حکم طهارت و حلیت بر ذبح، که این دوم اقوا هست اگر تعبیر کنیم، چون بحث در این است که طهارت و حلیت آیا قیامشان به ذبح به نحو قیام عرض به موضوع است یا به نحو مسبب بر سبب. پس به نحو قیام عرض بر موضوع باشد مردود خواهد بود، چه این که وصف اشتقاقی بر فرض چنین قیامی بر عنوان به اصطلاح اون موضوع که عبارت است از ذبح یا تزکیه حاصل نمی شود، عنوان به هر حال طاهرون به ذبح گفته نمی شود، عنوان حلالون به ضعف گفته نمی شود. این فرض اول. میایم فرض دوم که قیام حلیت و حرمت و طهارت بر ذبح یا بر تزکیه، بنابراین که تزکیه هو از ذبح باشد، کما ادعاه مرحوم میرزا نایینی رضوان الله علیه، این فرض هم مردود هست. چرا؟ وجه مردودیت این فرض را مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین می‌فرمایند: حکم که تزکیه یا زکات باشد مترتب بر ذبح خواهد شد، ولی آیا حکم به حلیت یا حکم طهارت حکم به طور کلی سبب حلیت و طهارت است؟ حکم سبب حلیت و طهارت است؟ حکم که سبب برای حلیت و طهارت نیست. اگر تزکیه بنا باشد حکم باشد و قائم بر به اصطلاح ذبح به نحو قیام مسبب بر سبب، می‌فرمایند حکم که عبارت از حلیت یا طهارت است سبب حلیت و طهارت نیست، بلکه ظاهر قضیه این است که طهارت و حلیت مترتب بر ذبح شدند، یعنی بعد از تحقق ذبح گفته می شود حلالون بر اون شی، یا اینکه گفته می شود طاهرون. اقوا در این مقام عرض کردم این است که گفته بشود که هر یک از حکم به طهارت یا حکم به اصطلاح حلیت، اینها متقومند به این موضوع، ولی نه قوامشان به قوام تکوینی باشد، چون قیام عرض بر موضوع قیام تکوینیون، قیام مسبب بر سبب هم قیام تکوینیون، قیام حلیت و طهارت بر این موضوع که عبارت باشد از ذبح قیام تکوینی، نه از سنخ قیام عرض بر موضوع است، نه از سنخ قیام مسبب بر سبب، بلکه قیامون اعتباریون. پس در مقام اعتبار هم میتواند معتبر شیئی را به عنوان موضوع فرض کند و چیزی را بر او مترتب بسازد، ولی در وقای اعتبار و در اینجا این چنین است. پس بنابراین مطلق احکام این که شنیده می شود نسبت به موضوعات به منزله مسبب است نسبت به سبب. این تعبیر به منزله در عبارات مرحوم شیخ رضوان الله علیه میاد به خاطر عنایت به این مطلب است که این سببیت و مسببیت خارجی نیست، مثل قیام به اصطلاح مسبب تکوینن بر سبب حرارت بر آتش، بلکه این قیامون اعتباریون، لذا تعبیر منزله میارن به منزله قیام مسبب بر سبب هست. عرض کردم بعضی موارد تعبیر می شود که حکم به اقتضاء موضوع است، این اقتضاء اقتضاء تکوینی نیست، این اقتضاء اقتضاء اعتباری است، ولی اعتباری است که منشأ واقعی دارد، برای خاطر اینکه بر اساس ملاکات واقعی این اقتضاءات برای موضوعات پیدا می شود. اینجور نیست که بی حساب و گتره‌ای باشد همینطور هر چیزی رو برای هر چیزی موضوع قرار بدن. نه، اگر حکم به حلیت می شود قهرن یک مصلحتی در موضوع است که اون مقتضی حلیت است. اگر نجاست برای شیء وضع می شود در وعای تشریع، به لحاظ مفسده است که در موضوع او قرار دارد و با توجه به اون مفسده حکم به نجاست می شود و هاکذا. پس خلاصه کلام این که ذبح تزکیه نشد که مرحوم میرزا نایینی ادعا کردن، و تأثیر در تزکیه در حلیت و همچنین در طهارت مشروط هست، یا به حسب جعل که مختار ماست، یا به حسب واقع که مختار اونهایی است که به نحو سببیت و مسببیت یا به نحو عرض و موضوع میدانن به امور دیگری. تنها زب به تنهایی نه از نظر مسلک مرحوم عاشق کفایت میکند نه به مسلک مرحوم میرزا و دیگران. این جواب این است که اگر شما حتی بخواهید بنابر مبنای خودتان این را به نحو قیام مسبب بر سبب یا عرض بر موضوع بدانین هم درست نیست، چون ذبح به تنهایی کافی نیست بلکه امور دیگری هم دخالت دارد. یعنی حتی اگر ما تنزل کنیم و اعتباریت طهارت و این به ترتب اعتباری را بین طهارت و علیت از یک طرف و ذبح و تزکیه که یک شیء قرار دادن از طرف دیگر نپذیریم و همون فرمایش مرحوم میرزا را هم قبول کنیم، بازم کافی نیست این کلام، برای خاطر این ظاهر فرمایش ایشان این است که ذبح به تنهایی علت است یا ذبح به تنهایی موضوعی است که طهارت و حلیت بر او استوار است. این حرف رو نمیشه زد، بلکه شرایطی دیگری دارد که ما اینکه بنابر مبنای ما هم شرایط دیگری دارد غیر از ذبح. و حالون که در تعابیری که مرحوم میرزا دارن و من تبع ایشان این چنین تعبیر میکنن که حلیت و طهارت منوط است به تزکیه و تزکیه هم که عبارت اخرای همون ذبح شد، پس معلوم شد که کلام ایشان با مسلک خودشان هم حتی جور در نمیاد، یعنی با اون چی که خودشون ملتزمن. برای خاطر این که اگر از مرحوم میرزا و من تبع ایشان بپرسید آیا صرف ذبح کافی است، جواب منفی است. چرا؟ برای خاطر اینکه ذبح به ما و ذبح اون کافی نیست برای حکم به طهارت یا علیت، باید شیء دیگری، اشیاء دیگری از قبیل استقبال و فری اوداج و تسمیه و ذابح مسلم باشد و امثال ذلک، اینا هم باشند تا طهارت بیاد تا علیت بیاد. و حال اینکه بنابر مبنای ایشان اگر تزکیه ذبح باشد، ما میبینیم حکم به طهارت یا حکم به حلیت رفته است در روی خصوص به اصطلاح ذبح که تزکیه یعنی حاصل شد، ذبح حاصل شد هم طاهرون و هم حلالون، ولی که این رو نمیتونیم بپذیریم. لذا میفرمایند اگر به اصطلاح ذبح به تنهایی باشد حیوان مزکا نیست و در صورتی که مزکا نباشد نه حلیت میاد و نه طهارت. هذا تمام الکلام راجع به این مسئله که حکم به طهارت و حکم به حلیت مترتب بر به اصطلاح تزکیه اگر میشود، اولا تزکیه غیر از ذبح است، ثانیا ترتب این دو ترتب اعتباری است و شارع در ظرف اعتبار تزکیه را موضوع قرار داده است برای حکم به طهارت و حکم به حلیت. البته این موضوع منفردن موضوع نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد. و تا اینجا بحث تمسک به اصالت عدم تزکیه هم بنابراین این که موضوع برای این دو امر وجودی باشد یا موضوع امر عدمی باشد، این هم روشن شد که در فرض وجودی بودن تمسک به این اصل اشکالی نداشت، چون موضوع وجودی را ما به اصالت العدم در ظرف شک میتوانیم عدم او را ثابت بکنیم و قهرن نه طهارت میاد و نه حلیت. و در فرض عدمی بودن هم در صورتی که به نحو عدم محمولی باشد عرض کردیم تمسک به اصل اشکالی ندارد، ولی در اون دو صورت اول و دوم تمسک به اصل اشکال داشت، چون موجب این بود که اصل مثبت باشد. بحث دیگر عبارتی است که استدراکی صاحب کفایه دارند در کفایه. میفرمایند نعم لو علم به قبوله تزکیه و شک، اگر میفرمایند حیوانی باشد که معلوم باشد برای ما که او تزکیه را قبول میکند ولی شک داشته باشیم به لحاظ و عروض بعضی از عوارض آیا تزکیه شده است یا نه، یعنی موضوع برای ما محرز است که قابل للتزکیه اما نمیدانیم که این تزکیه شده است یا نه، در اینجا صاحب کفایه میفهمان اصل عدم تزکیه است. آیا میشه اصالت عدم تزکیه را جاری کرد یا خیر؟ اینجا استدراک دارن، چون تا الان ثابت کردن اصالت عدم تزکیه جاری نیست. نعم میخوان بفرمایند که استدراک میکنن آیا جاری هست یا نه. اگر شک در الان توضیح عبارت صاحب کفایه است، اگر شک در حلیت لحم حیوانی بشود با علم به این که تزکیه در طهارت او تأثیر دارد، در اینجا اگر اصالت و عدم تزکیه جاری بشود، اصل چی بود آقا؟ اصل حاکم. اگر اصالت الحل جاری بشود این اصل محکوم است. ما تا الان میگفتیم به اصالت الحل نمیتوانیم تمسک بکنیم چون اصل حاکم داریم. با وجود اصل حاکم، اصل محکوم در حقیقت حاکمیت ندارد، الا جایی که اصل حاکم به واسطه وجود معارض ساقط بشود، یا اینکه به جهت دیگری اصل حاکم جاری نشود، از اصل محکوم زنده می شود. صاحب کفایه ادعا دارن که در اینجا اصل حاکم که اصالت و عدم تزکیه باشد، چون موضوع رو بر می دارد و جایی برای اصالت الحل نمی گذارد، چون اصالت الحل در جایی است که شک در حلیت و حرمت داشته باشیم، وقتی اصالت عدم تزکیه جاری شد به تبع او قهرن حلیت میره کنار، طهارت میره کنار، بنابراین ما شک در حلیت و طهارت نداریم تعبدن. وقتی شک نداشتیم اصل که اصالت الحل باشد مجرا پیدا نمی کند و موضوع ندارد در حقیقت. این ادعای صاحب کفایه در اینجا ادعا دارد که اصالت و عدم تزکیه جاری نیست. اگر جاری استدراک می کنند، اگر جاری نشد، تا الان می فهمیدن جاری است، ولی اگر جاری نشد در این صورت اصالت الحل که اصل محکوم بود زنده می شود. اگر اصالت الحل که اصل محکوم بود زنده شد، حکم به حلیت و طهارت هر دو ثابت می شود در این حیوانی که اصل قابلیت او برای تزکیه برای ما محرز است. و ما وجدانه مثلا می دانیم که غنم است این حیوان، ابل هست این حیوان. لذا می فهمون مجالی برای اصل حاکم که استصحاب عدم تزکیه هست نخواهد بود، چون علم به تحقق تزکیه ما داریم، چون می دانیم این حیوان قابلیت تزکیه را دارد. فرضم بر این است، مفروض بحثم از اینه که در قابلیت حیوان لتزکیه تردیدی نداریم، ذبح هم واقع شده است. شک در این است که آیا مترتب بر این ذبح و بر این تزکیه دو تا اثر است، یکی حلیت و دیگری طهارت، یا خصوص طهارت است حلیت نیست، فقط طهارت در اینجا ثابت است. در باب حیوان غیر معکول اللم و غیر نجس العین، در اونجا فقط حکم به طهارت می شود، حلیت اکل قهرن ندارد. آیا اینجا از اون قبیل است یا نه؟ این برای ما مشکوک است. پس بنابراین اصل این که این حیوان قابل للتزکیه معلوم، اما نمیدانیم از قبیل بقر است یا از قبیل مثلا خرگوش، کدومی که از این دوتاست نمیدانیم. لذا حکم به طهارت میشود از باب استناد به تزکیه، صاحب کفایه میفرمایند، و حکم به حلیت لحم او میشود از باب استناد به اصالت الحل. اصالت الحل در حیوان معکول اللحم، اصالت الحل باید جاری بکنید در ظرف شک. این ادعای صاحب کفایه است. اما چرا برای اصل حاکم که استصحاب عدم تزکیه باشد مجالی نیست؟ وجه این را باید بیان کنیم، بعد ببینیم آیا اساسا فرمایش مرحوم صاحب کفایه در اینجا قابل قبول است یا نه. پس مدعای صاحب کفایه این است که در مثل مواردی که اصل قابلیت حیوان برای تزکیه برای ما معلوم باشد، ما هم حکم به طهارت میکنیم هم حکم به حلیت، با اینکه اینجا احتمال جریان اصالت و عدم تزکیه وجود دارد. ادعا میکنن که نه، این اصل جاری نیست، چرا اصل جاری نیست رو باید توضیح بدیم. و نتیجتاً مدعایشان این است که هم حکم به طهارت می شود استنادن علت تزکیه نه به اصل، و هم حکم به حلیت می شود استنادن به اصلی که تا الان می گفتیم محکوم است که اصالت الحل باشد. ایشان می فهمد خیر، اون اصل محکوم نیست، موقعی محکوم بود که اصالت و عدم تزکیه جاری باشد، ولی اگر او جاری نشد اون اصل اصالت الحل می شود اصل حاکم در مقام. توضیح عدم جریان اصالت عدم تزکیه که اگر او جاری می شد نوبت به اصالت الحل نمی رسید، توضیحش و اشکال بر این فرمایش بعد صلی الله علیه و محمد و آله.